بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و شب و روزتون بخیر مردم عزیز و همراهان گرامی. من حمید سوری با شما هستم در برنامه رو در رو، برنامه‌ای که یه چند وقتی تعطیل بود. خلاصه قبل از ماه رمضان در خدمتون بودیم و بحث‌هایی رو خدمت شما ارائه دادیم و در این برنامه هم انشالله گفتگوی خواهیم داشت درباره موضوعی که میدونم برای خیلی از جوانها، خیلی از کسانی که اهل مطالعه هستند، خیلی از افرادی که پژوهش‌های دینی دارند جذاب خواهد بود، دوست داشتنی خواهد بود و خانواده ها هم دنبال کنند برنامه زنده امشب رو، چرا که مطمئناً مباحثی گفته میشه که شاید جوانهای اونها، دختر پسر اونها به تعبیری درگیر اون باشند. اما امشب مهمان ما کیست و چه موضوعی رو میخوایم تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم؟ بله، بسیار خوب. همونطور که شنیدید میخوام درباره الحاد جدید صحبت بکنیم. توضیحاتش رو عرض میکنیم. اجازه بدید که معرفی بکنم محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند رو، حجت الاسلام المسلمین دکتر شاکرین، پژوهشگر و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. امیدوارم در این فرصتی که در خدمت هستیم بتونیم استفاده خوبی از فرصت بکنیم.
خواهش میکنم، ما در محضر شما هستیم و استفاده میکنیم. دوستان اتاق فرمان فقط بگید که مردم میتونن ارتباط بگیرن با ما. بله، راه ارتباطی هم زیرنویس میشه، تلفن و پیامک، برای اینکه شما با ما همراه باشید. فقط باید یه مقدار بحث رو دقت کنید. ما میخوایم درباره الحاد جدید صحبت کنیم. آقای شاکرین، خیلی ساده اگر بخوایم بگیم الحاد جدید، تعبیرش برای خانواده ها یا افراد یا نوجوانایی که خیلی این دوتا کلمه کنار هم معنای ملموسی براشون نداره، چه ترجمه دیگه ای میشه گفت؟
ببینید، الحاد جدید در واقع برگردان نیو ایتیزم یا مدرن ایتیزم هست که الحاد مدرن گفته میشه، الحاد جدید هم گفته میشه، یعنی در ادبیات رایجی که فعلا در ایران و در زبان فارسی هست همین دوتا کلمه، الحاد جدید یا الحاد مدرن، گاهی هم الحاد نو ممکنه کسی بگه. حالا به لحاظ برگردان و ترجمه واژگانی، چیز دیگه‌ای که بتونه اینو روشن‌تر بکنه در واقع شاید نتونیم به کار ببریم. اونچه که مهم اینه که این رو یه مقدار توضیح داده بشه و باز بشه و روشن بشه که در واقع وجه جدید بودنش چیه، چرا بهش میگن.
آیه دکتر شاکرین، درباره الحاد برای اینکه بهتر درک بشه، چون مخاطبای ما خب از افراد معمولی هستن تا پژوهشگران، اساتید، افرادی که PhD دارن، دکترا دارن، الحاد رو میتونیم کفر بگیم؟ نزدیک هست بهش؟
ببینید، یکی از کاربردهای الحاد اتفاقا هم کفر هست. منطقه حالا خود کفر هم چند جور قابل توضیح و بیان هست. خب خود واژه الحاد چند جور معنا شده. یکیش به معنای نفی خدا هست، یعنی انکار خداوند، که امروزه به این میگن الحاد ایجابی. یکیش که رایج‌ترینش هست عدم اعتقاد به خدا هست. خب اینا نام کفره، یعنی اقسام کفر هست. عدم اعتقاد به خدا، اما از اینکه کسی این عدم اعتقادش به خاطر این باشه که نمیدانه خدا هست یا نیست، که اصطلاحا شکاک هست در حوزه الهیات و اصطلاحا بهم میگن الحاد سلبی، یا اینکه نه اصلا اعتقاد به نبودن خدا داره. فرق بین این دوتا، فرق بین این که کسی ندانه خدا هست یا نه و به همین دلیل خدا رو اعتقاد نداره، با کسی که معتقد باشه خدایی نیست. اینا هر دو رو بهش الحاد میگند و البته حالا بعضی ها فقط به اون جنبه ایجابی میگند. یک کاربرد دیگری هم الحاد داره و اون بیدینی است. ممکنه حتی لزوماً کسی خدا رو انکار نکنه ولی به دین ایمان نداشته باشه در واقع، و کافر به دین باشد نه به وجود خداوند. بنابراین واژه کفر برای الحاد یه واژه کاملا قابل قبول هست، اما همونطور که کفر اقسام داره الحاد هم اقسام داره و به این قسم که کسی خدا رو قبول نداشته باشه یا دینی رو قبول نداشته باشه هم کفر میشه گفت هم الحاد.
بسیار سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده با ما همراه باشید، اگه سوالی داشتید پیامک بکنید، زنگ بزنید. ببینید افرادی که در این مباحث الحاد نوین شاید تحقیق دارن، پژوهش دارن، حتما بیان با ما همراه باشن. بریم سراغ سوال اولی که میخوام مطرح بکنم. دوستان قرار هست بخشی رو ببینیم. آقای خلیلی سوال اولم رو میخوام بپرسم. بپرسیم؟ بله. خیلی خوب. سوال اول ساده و کوتاه، چیستی این الحاد یا الحاد جدید که میگیم؟ قبل از اونها یه نکتهی به ذهن من رسید، وقتی میگیم الحاد جدید، آقای دکتر این جدید از حیث زمانی است چون ما الحاد کهن هم داریم، یا نه از در قالب و شکل این الحاد تغییر کرده از این حیث ما بهش میگیم الحاد جدید؟
بله، البته وقتی گفته میشه جدید عمدتا جنبه زمانی هست، یعنی تاریخ مشخص داره، اما منحصر به اون نیست. در واقع الحاد شکل جدیدی هم به خودش گرفته یا ادعا میشه که در واقع و یه خصوصیات جدیدی پیدا کرده، ویژگی‌هایی پیدا کرده که حداقلش اینه که در گذشته الحاد به این شکل غلبه نداشته و خیلی بروز نداشته بعضی از ویژگی‌هایی که در این الحاد جدید دیده میشه. بنابراین هم عنصر زمان دخیله، یعنی از یه زمانی این مطرح شده، اما همون زمان هم که مطرح شده در واقع ناظر به بعض از خصوصیات و ویژگی هایی که در مسیر حرکت الحادی پدید آمده و خصوصیاتی که پیدا کرده، ناظر به اون خصوصیات این تعبیر به کار میره. به خصوص وقتی واژه، چون عرض کردم دو تا واژه به کار میبرند، یکی میگن the new atheism الحاد جدید، یه وقت میگن the modern atheism الحاد مدرن. به خصوص وقتی واژه مدرن رو به کار میبرند به خصوصیات و ویژگی ها بیشتر التفات دارند تا به عنصر زمان.
بسیار خوب. اما سوال اول چیستی الحاد و در واقع نوع شناسی این پدیده به چه معناست، چه تعریفی براش هست یا شمول اون ظاهرش شکلش، این رو باید بهتر بشناسیم، برمون میگید؟
بله، ببینید واژه الحاد در زبان عربی و ادبیات اسلامی که ما داریم در واقع اساساً به معنای انحراف و کنارگیری از حقیقت هست، از مسیر درست هست. مثلا در قرآن مجید تعبیر یلحدون فی اسماء الله رو به کار میبره، کسانی که در باب خدا و اسماء الهی گرفتار الحاد شدن، یعنی از مسیر صحیح فاصله گرفتن، یعنی اومدن اوصافی که شایسته خداوند نیست رو به اون نسبت دادن، یا اوصافی که اختصاص به خداوند داره رو به غیر خدا نسبت دادن. این هر گونه خروج از مسیر درست و راه حق رو در واقع الحاد تعبیر شده در ادبیات اسلامی. خب ولی کم کم این واژه میل پیدا کرد به اینکه به سمت این بره، به خصوص در دوران معاصر که کنارگیری از اعتقاد به خدا، دوری از باور خدا و یا بعضی هم در دوری از دین. پس الحاد در لغت ریشه عربیش به معنای فاصله گرفتن از حقیقت، مایل شدن از انحراف از حد وسط و مسیر درسته، اما کاربرد امروزیش به معنای اینه که در واقع کسی بی اعتقاد به خدا بشه یا بی اعتقاد به دین. اینکه یا رو به کار میبرم چون بعضی ها در این معنای دیگر به کار بردن، بعضی فقط و فقط در رابطه با نفی وجود خدا به کار بردن. وقت به لحاظ اقسام، امروز اقسام گوناگونی برای الحاد ذکر میکنن، خیلی متنوع این تقسیم بندی هایی که میارن، البته تداخل هم داره. مثلا عرض کردم الحاد سلبی و ایجابی. الحاد سلبی عرض کردیم همون عدم باور به خداست. ممکنه کسی ادعا نکنه خدا نیست، ولی ادعا کنه که من برام ثابت نشده وجود خدا. ولی یکی ممکنه بیاد بگه نه، خدا وجود ندارد. این رو به عنوان یک اعتقاد مطرح میکنه. این اصطلاحا میگن الحاد ایجابی. باز دوگانه های زیاده است. مثلا الحاد دوستانه، الحاد مهاجم. یعنی یه سری هستن ملحد هستن به لحاظ اعتقادی، اما به اصطلاح در این الحادشون اینطور نیست که سر ستیز داشته باشن با دین، با دینداران. نه، با اونها مشکلی ندارن. ولی یک جریانی که به خصوص الحاد جدید این گونه است، یک الحاد مهاجم هست، یعنی با دین سر ستیز داره، سر معارضه داره به شدت. اتفاقا جریان الحاد جدید به شدت دین ستیز هست. عرضم بود شما، گاهی الحاد رو به لحاظ خاصگاه معرفتیش مطرح میکنن. مثلا میگن الحاد فلسفی، الحاد علمی. الحاد فلسفی الحادی است که در واقع تکیه‌گاه خودش رو یک سری مبانی و اندیشه‌های فلسفی قرار میده و از طریق فلسفه ورزی وارد الحاد میشه. اما الحاد علمی الحادی است که در واقع میگه اصلا من فلسفه رو قبول ندارم و تنها معیار حقیقت دانش تجربی است و از طریق دانش تجربی میخواد در واقع مسیر الحاد رو طی کنه و با تکیه بر اون ادعای الحاد بکنه، که اصطلاحا بهش گفته میشه الحاد علمی. و اتفاقا الحاد جدیدم شدیداً سعی میکنه همین مسیر رو و ادعا داره که علمیه. گاهی الحاد جنبه مکتبی داره، یعنی یک جریان، یک مکتب که البته اونم به یه معنای یک فلسفه است، اما فلسفه نه به معنای یک دانشی که روش تعقلی داره، به معنای یک مکتبی که در واقع مکتب ایدئولوژی دستورالعملی برای زندگی داره، مثل مارکسیسم مثلا، الحاد مارکسیستی، یا مثلا اگزیستانسیالیسم الحادی.
بله.
که خود اگزیستانسیالیست دو نهله داره دیگه، خدا باور و الحادی. خب یه الحاد مکتبی هست. گاهی الحاد به لحاظ مقام نظر و عمل تقسیم میشه. الحاد نظری اون الحادی است که در واقع اعتقادن میگه مثلا خدا نیست، فرشته نیست، قیامت نیست، جهان رو مادی میبینه، ولی این نوعی جهان بینی است، نگرش است، نظر است. در مقابلش الحاد عملی هست. الحاد عملی الحادی است که در واقع میگه خدا و دین رو در مسیر زندگی بذار کنار، کاری با اون نداشته باش، حداقل تو زندگی اجتماعی. سکولاریسم همینه. سکولاریزم یعنی الحاد عملی. لذاش میبینی آقای پاسکوینی در کتاب The Causes of Atheism میاد و الحاد رو که تقسیم بندی میکنه، میگه مثلا اوباما رو مثال میزنه، میگه ببینی آقای اوباما به لحاظ اعتقادی ازش بپرس خدا رو قبول داره یا نداره، میگه قبول دارم ولی ملحده. چرا ملحد هست؟ میگه برای اینکه توی حیات سیاسی اجتماعی اصلا با خدا کار نداره، خدا و تعالیم الهی و اینها رو توی برنامه زندگی و عمل میذاره کنار. میگه پس این در واقع یه نوع بیدینی است، یه الهاده. این الهاد عملی هست. اتوان امروزه الهاد عملی بسیار بسیار اشکال رنگارنگی پیدا کرده و حتی زندگی برخی از موحدین رو خیلی به صورت چراغ خاموش داره تحت تأثیر قرار میده و این چیزیست که ما خیلی باید حواسمون جمع باشه و به گوش و به هوش باشیم. خطراتی از زمینه هایی که حالا فعلا وقت توضیحش نیست داره وارد زندگی خیلی از متدینین هم میشه. به هر جهت الحاد عملی تعابیر دیگری هم براش به کار میره، مثل اپتیزم که در واقع میگه خدا مهم نیست، دین مهم نیست، اصلا ما کار نداریم خدا هست یا نه، وقت هم نداریم بی خودی صرفش بکنیم، مهم نیست، میذاریمش کنار، زندگیمون رو میکنیم. همین آقای داکینز در انگلستان تبلیغات زیادی میکنه روی یه موقعی، نمیدونم الان هم هست یا نه، ولی یه تبلیغاتی میکردن روی اتوبوس ها، اینطور شعار نوشته بود که There is no God, enjoy life، یا enjoy your life، خوش باشید زندگیتون رو بکنید، خدایی نیست. خدایی نیست جنبه نظریشه، اما این بیشتر این جنبه عملی مهمه که میگه پس دیگه راحت باشید، دیگه زندگی خودتون رو بکنید و دغدغه چیزی نداشته باشید. این دغدغه و پروای دین و خدا رو نداشتن، این الحاد عملی هست. اقسام دیگری هم با ذکر میکنن و به گونه های مختلفی بحث الحاد مطرح هست که حالا دیگه بیش از این شاید نیاز نباشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر شاکرین عزیز، محقق و پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در خدمت شما مردم عزیزم هستیم. این برنامه رو ما 4 هفته ایشالله ادامه خواهیم داد، چهارشنبه شبها همین ساعت یعنی 8:30 تا 9:30 شب در خدمتتون خواهیم بود و گفتگو رو تقدیمتون میکنیم، انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. طبیعتاً یک مقدار بحث تخصصی هست و مورد توجه اونایی قرار میگیره بیشتر که علاقمند به این موضوع هستن. راه ارتباطی هم زیر نویسه دوستان عزیز، تلفن، پیامک اگر خواستید حتما به ما زنگ بزنید و سوال خودتون، نکته خودتون رو مطرح بفرمایید. بریم به اتاق فرمان، خیلی کوتاه برمیگردیم. خب ساعت الان 8:50 شب هست و برنامه رو در رو رو دارید میشنوید. توی این برنامه تا اینجا یاد گرفتیم جملاتی و عبارتهایی درباره الحاد جدید و گونه شناسی اون و پدیده‌ای که به تعبیر آقای دکتر شاکرین چراغ خاموش حتی زندگی مؤمنان رو در می‌نورده و داره جلو میره. من قبل از اینکه سوال دوم رو مطرح کنم این رو برای ما بگید، این الحاد نوین یا جدید که در حال رقم خوردن هست آقای دکتر، در واقع فرمودید زندگی مؤمنان رو داره در بر میگیره، اینجا دیگه مؤمن صرفا مسلمان نیست دیگه.
بله.
کسانی
بله.
که اعتقادی دارند.
بله بله بله، یعنی کسانی که وقتی میگه مؤمنان تو این بحث مراد ما کسانی است که یا اعتقاد به خدا دارند یا به دینی باور دارند. این در واقع فعلا در بحث ما واژه مؤمنان رو وقتی به کار میبریم منظورمون این هست.
بسیار خوب. خیلی خوب، بریم سراغ ویژگی های این در واقع الحاد نوین و شیوه های عمل کردش. تا اینجا یه سری عبارت های کلی رو شنیدیم، یه مقدار وارد جزئیات بشیم و اینکه چجوری وارد میدان میشه پدیده رو رقم میزنه رو هم برامون حتما توضیح بدید.
بله، ببینید ویژگی هایی که الحاد جدید داره که در واقع یه مقدار اون رو متمایز میکنه از الحاد به اصطلاح کلاسیک، یعنی الحادی که به طور معمول یا به تعبیری سنتی رایج بوده. ما وقتی که چهره های برجسته الحاد رو، حالا الحاد اعم از این که نوعاً کسانی بودن که اعتقاد به خدا نداشتند، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نوعاً ملحدان در گذشته نهایت کاری که میکردن این بود که در ادله وجود خدا تردید میکردند. این تمام سعیشون همین بود و آخرین حرفشون بود که میگفتند بالاخره برای من خدا اثبات نشد، این ادله منو قانع نکرد. این آخرین حرفشون بود و همینجا دیگه توقف میکردند. به همین دلیل هم اینها رو در واقع شکاک در وجود خدا تلقی میکردند. شما بزرگترین چهره هایی که معروفن دیگه از برجسته ترین متفکرانی مانند آقای برتران راسل دیگران بگردید، همینه، بیش از این چیزی نمیبینید. اما ادعای الحاد جدید اینه که نه، من برای شما ثابت میکنم خدا نیست. نمیگه ادله وجود خدا ناقصند، علاوه بر این که چنین ادعایی رو مطرح میکنه و میگه این ادله دلالت ندارن، میگه من دلیل دارم که خدا نیست. از این جهت این رو بهش میگن در واقع الحاد جدید، که عرض کردم تو عرایض قبلی هم که یک رویکرد اثباتی داره. به یا همین رو تعبیر مهاجم هم به کار میبرن. مهاجم به معنای اینکه هجمه فکری میکنه، نظری و اعتقادی میکنه، غیر از اون مهاجمی که به معنای کامبتنت به کار میبرند که معنای دیگری است. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که این الحاد جدید داره، ببینید شما در متفکرانی که خدا باور نبودند خیلی زیاد میبینید که نسبت به دین اومدن و دین رو خیلی چیز مفیدی برای بشر دونستند و لازم دونستن، علارغم این که اعتقاد به خدا ندارن، ولی میگن دین کارکردهای مثبتی داره، به انسان امید میده، نشاط به زندگی انسان میده، زندگی رو معنا میبخشه، چه میکنه. و حتی شما نگاه میکنید که علارغم این که خودشون بی اعتقاد به خدا بودند، ولی بی اعتقادی رو برای بشر خطرناک میدونستن. خیلی بعضی از متفکران رو که آدم آثارشون رو خونه می‌بینه در این مسئله اساساً و به هر جهت دینداری رو برای بشر یه امر مفید می‌دانستن، شبیه نگاهی پراگماتیستی که در واقع بعضی داشتن، حداقل به لحاظ پراگماتیکی و عملی دین رو مفید می‌دونستن. اما الحاد جدید اینطوری نیست. الحاد جدید یه چرخش کرده در این زمینه و اصلا دین رو بسیار بسیار چیز خطرناک معرفی میکنه و اصلا میگه وظیفه ما اینه که وظیفه اخلاقی ما مبارزه با دینه. کمپین هایی را میاندازن، تقریبا شبیه مؤسسه های خیریه درست میکنن، پول جمع میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن برای اینکه دین رو از بین ببرن. بنابراین این الحاد جدید خیلی دین ستیز هست و یکی از چیزهایی هم که اتفاقا در این زمینه وجود داره اینه که خیلی هم خشونتگرا هم هستند، یعنی شما حتی میبینید بعضی از این سران الحاد جدید برای من چند تا از نمونه های خشونت گرایی رو خدمتتون عرض کنم. مثلا میبینید که اصل قضیه این جریان الحاد جدیدم بیشتر بعد از قضیه 11 سپتامبر سر زبان ها افتاد و اصلا تولدش سیاسیه و خیلی هم خشونت گرایانه است. میبینیم که مثلا بعضی از سران الحاد جدید حمله کردن به عراق رو توسط بوش ازش حمایت میکنند، مبارزه با مسلمانان، حتی کاربرد سلاح و کشتار رو به نام اینکه در واقع مسلمانان تولید کننده تروریسم و اینها هستند و مروج تروریسم و اینها هستند تجویز میکنند، تا اونجایی که معتقدند بعضیشون که حتی اگر سلاح اتم هم لازم بشه استفاده بشه باید بشه در برابر. ببینید یکی از چیزهایی که خشونت رو نشون میده و این به شکلای دیگری در غرب نمونده داشته، همین الان هم ما بعض از آثارش رو میبینیم، اینه میگن بچه ها رو از پدر و مادرهای دیندار جدا کنید. چرا؟ چون این کودک وقتی در خانواده دیندار زندگی میکنه این در واقع اونجا دینی پرورش پیدا میکنه و ما باید جامعه آینده رو یک جامعه بیدین بسازیم. این غیر از اون سکولاریزم سیاسیه که میگه مثلا دین رو از سیاست جدا کنید، نه اصلا تعلیم و تربیت، فرهنگ، همه چیز کلن از اول باید بشر رو از نو ساخت، باید بیدین بار آورد. خب نمیتونیم آدم های دیندار رو بکشیم بیدین ها رو زنده بذاریم، که میگن خیلی خوب پس بیاد از این به بعد یه برنامه ریزایی بشه، به دولت ها توصیه میکنن فرزندان رو در واقع بگیرن از خانواده های دیندار، آسایشگاه ها و پرورشگاه هایی برای اونا درست بکنن، اونا رو تحت یک نظام تعلیم و تربیت کاملا سکولار و کاملا منهای دین و مفاهیم دینی رشد بدن و بزرگ بکنن تا اینها در واقع بدون دین بار بیان. خب این در واقع یک خشونت بسیار بسیار بزرگی است. برجهت این جریان، البته این رو تا حالا هیچ کس نتونست عملی بکنه، فقط در حد توصیه مطرح کردن، ولی این از این جهت مهمه که بدونیم اینا تا چه اندازه نسبت به دین تعارض دارن و دین ستیز هستن.
بله.
یکی از چیزهای دیگری که الحاد جدید در واقع خیلی در این زمینه جدی است، اعتقاد به تعارض علم و دینه. خب ببینید در بحث رابطه علم و دین یه بحث بسیار بسیار مهمی بوده در طول تاریخ، متفکران در این زمینه بحث‌های زیادی کردن و از قدیم الایام هم دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته. شاید بتونیم بگیم که غالب‌ترین دیدگاه چه در زمان‌های خیلی گذشته چه الان و تقریبا هم در تمام دنیا، حالا توی دوره‌ای در غرب بحث تعارض یک کمی اوج گرفت اما اونم بعداً با کارهایی که شد اصلاح جدی صورت گرفت، تقریبا میتونیم بگیم دیدگاه غالب در میان متفکران اینه که علم و دین با هم دیگه تعارضی ندارند و علم و دین با هم دیگه سازگار هستند، مشکلی با هم دیگه ندارند، نه تنها سازگارن بلکه تعامل هم میتونن داشته باشن، حتی به کمک هم میتونن بیان. علم به کمک دین میتونه بیاد، دین به کمک علم میتونه بره. این اما یه در یه برهه‌هایی حالا در غرب بحث تعارض علم و دین مطرح میشه. منتها این بحث تعارض علم و دین که مطرح شد و بعدن هم متفکران نشستن راه حل‌هایی براش مطرح کردن، همون موقعایی هم که بحث تعارض مطرح شد این تعارض در یه حوزه بسیار بسیار محدودی مطرح میشد. مثلا فرض کنید در رابطه با این اعتقادی که لزوماً هم اعتقاد دینی نیست ولی خب کلیسا این رو به عنوان عقیده دینی پذیرفته بود، که مثلا هیئت بطلمیوسی رو پذیرفته بود و وقتی کوپرنیک آمد و دیدگاه گالیله و اینها آمد، خب اینجا بحث تعارض شکل گرفت. بعدا هم گفتن نه، اصلا تعارضی وجود نداره و کتاب مقدس هم مشکلی نداره با این نظریات. یا مثلا یه مورد دیگه که پیش آمد تو بحث نظریه داروین بود، که نظریه داروین در واقع این که موجودات زنده هر کدوم خلقت مستقلی داشته باشن، این رو رد میکرد و معتقد به یک پیوستگی نسلی بین موجودات بود که از یک تکیاخته شروع شده تا مثلا به ما انسان‌ها رسیده. باز این هم گفتن حالا با کتاب مقدس سازگار نیست. بعدن هم اومدند و یه تفسیرهایی از کتاب مقدس داده شد، این هم حلش کردن. در هر صورت همون زمان هم که بحث تعارض مطرح بود، این تعارض محدود مطرح می شود تو چند مسئله خیلی محدود. اما جریان الحاد جدید اولا خیلی محکم بر طبل تعارض علم و دین می کوبه و تقریبا این تعارض رو یک تعارض کامل می دونه، در سطح بسیار بسیار وسیع و گسترده می دونه و باورهای اساسی دین رو همه رو در واقع ضد علم معرفی میکنه و خیلی مثلا کتابای آقای داکینز و اینها رو که آدم میخونه میبینه که دائما بر طبل تعارض علم و دین میکوبند و بدون اینکه خوب دقت بکنند.
خب ما اینجا بحث رو نگه داریم درباره تعارض علم و دین در الحاد نوین و الحاد جدید توی بخش بعدی حتما صحبت خواهیم کرد. بریم به اتاق فرمان بخشی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت.
داده چشمان تو بر کشتن من دست به هم فتنه برخواست چو بنشست دو بد علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی، تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی، اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
بله. بسیار خوب، شبتون بخیر دوستای عزیز و ارجمند. یه وله قشنگ و زیبایی بود دیدیم، انشالله که دعای اهل بیت مولا علی علیه السلام پشت سر شما، حافظ شما، نگهبان همه شما مردم عزیز باشه و رهرو اون راه باشیم. داریم درباره الحاد نوین صحبت میکنیم با حجت الاسلام المسلمین دکتر شاکرین، محقق و پژوهشگر، و راه ارتباطی هم زیر نویسه. شما هم زنگ بزنید بیاید دو خط ارتباطی توی این گفتگو با ما شرکت بکنید. تلفن داریم؟ بله. آقای ابراهیمی از یزد، سلام به شما، شب بخیر.
سلام آقا، خسته نباشید.
جانم عزیزم، بفرمایید.
سلام. میگم این گروه های اسلامگرا که الان در داخل مسجد حسینیه ها مثلا اینا انفجار انتحار مردم های دیده، اینا هم جز الحاد گفته میشه یا اینا نمیشه؟
سوال دیگه ای داری؟
نه ممنون، قربان شما، خدا
خدا نگهدار شما، خدا حافظ. آقای ابراهیمی عزیز از یزد که سوال خودشون رو مطرح کردن، دیگر دوستان هم میتونن بیان رو خط ارتباطی. آقای دکتر، ما بحث ویژگی های در واقع الحاد نوین رو داشتیم ادامه میدادیم، سوال آقای ابراهیم هم از یزد که دیگه مطرح شد.
بله، خب من اول جواب این دوست عزیزمون رو از کنم. اصطلاحاً اینها رو الحاد نمیگند، گرچه در عمل دارن راهی رو میرن که در واقع راه دشمنان دین خداست، ولی ناآگاهانه و ناآشنا، بدون این که بدانن دارن راه غیر خدا، راه غیر دین رو میرن، راه شیاطین و ملحدان رو میرن، ولی در نیت و انگیزه هاشون و درک خودشون این نیست. اصطلاحاً اینها رو در واقع جز جریان الحاد تلقی نمی کنند. جریان الحاد عملاً شعار الحاد داره میده، میگه من خدا را قبول ندارم. اینها گرچه ندانسته راه اونها رو دارن میرن، ولی معتقد به خدا هستن و منتها مسیر رو دارن اشتباه میرن. شبیه نکته‌ای که امیرالمومنین علیه السلام در مورد خوارج در وصایاشون به امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمان فرق است بین معاویه و خوارج. معاویه میدونه داره چی کار میکنه، میدونه که داره با دین و حق و سنت پیامبر و اینها داره میستیزه و هدفش کسب قدرت هست. حتی اگر شعار دین هم بده، در واقع داره استفاده ابزاری از دین میکنه. اما خوارج اینطوری نیستند. خوارج واقعا فکر میکن آدمای مقدسی هستند، ولی مسیر رو اشتباه دارن میرن، فکر میکنن راه درست اینه، ولی بلاز معرفتی مشکل دارن و راه رو درست تشخیص ندادن و دارن غلط میرن. الان مسائل مثل داعش و اینا هم همینطوره، قضیه شبیه خوارج هست، با این تفاوت که در مورد خوارج دیگه خوارج از بیرون دستور نمی گرفتن، اینا پشت سرشون در واقع همون معاویه های بدتر از معاویه قرار دارن و خط میدن و خودشون نمی دونستن. تا حالا دیگه کم کم داره یه چیزایی رو میشه و آشکار میشه و شاید بعضیشون فهمیده باشن.
خیلی خوب، سپاسگزار. یه بحثی وجود داره، شاید الان بعضی از مردم هم این سوال برشون مطرح باشه که وقتی یک پژوهشگر استادی مثل حضرت عالی به مقوله الحاد میپردازه، این الحاد از زاویه دید یک مسلمان است و او دیگری هم که اعتقاد به مسیحیت داره شاید الحاد رو از زاویه نگاه خودش و اعتقادات خودش و فرضیات و ثابتات دینی خودش جور دیگه، کسی که یهودیست به شکل دیگری، آیا این چنینه یا نه؟ وقتی ما میخواییم تعریفی از الحاد نوین ارائه بدیم و توصیفش بکنیم، باید خارج از دین به معنای اعم نگاه به اون بندازیم.
بله، ببینید الان بحث الحاد جدید و تعریفی که ازش شده یک امر مشترک بین همه خدا پرستان هست، یعنی اینطور نیست که ما مسلمان های تعریف خاصی داشته باشیم و از زاویه دین خودمون به قضیه نگاه کنیم، نه، یه مسئله عام بشریه و تقریبا همه یه تعریف روشن هم داره. اصلا خود کاربرد این واژه الحاد جدید رو خود ملحدان به کار بردن. حالا ملحد به معنای مثلا اول کسی که این تعبیر رو به کار برد آقای ظاهرن گری وولف بود که خودش یک خدا ناباور هست، البته شکاک در وجود خداست و توی ادبیات جهانی دیگه الان مطرحه و دارن به کار میبرن، هم مسلمانان هم یهودیان هم مسیحیان و هم همه خدا پرستان در واقع دارن با یه تعریف مشترکی به این قضیه نگاه میکنن و بحث میکنن.
بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزارم از شما. اون بحث ویژگی ها که به پایان رسید و عمل کرده الحاد دیگه، درسته یا نه؟
هنوز چند تا از ویژگی هاش مونده که اگر اجازه بفرمایید من عرض کنم. ببینید، من تا اینجا چند تا نکته رو عرض کردم، یکی رویکرد اثباتی دارن، یکی رویکرد تهاجمی به دین دارن، دیگه اینکه خشونتگرا هستن در مبارزه با دین، و چهارم اینکه ادعای تعارض نسبتا تقریبا کامل علم و دین دارن. اینا ویژگی‌هایی بود که برشمردم. چند تا ویژگی دیگر هم عرض کنم، یکیش فلسفه گریزیه. اینا به شدت ضد فلسفه هم اتفاقا هستند. فلسفه، البته حالا من نمیخوام وارد خیلی اصطلاحات خاص بشم، به معنای فلسفه پیشینی. به عبارت دیگر اینها معتقدند دیگه فلسفه مرده، دیگه فلسفه به درد نمیخوره، چیزی رو جواب نمیده، دین رو هم که قبول ندارن. بنابراین چی؟ میگن تنها و تنها یه چیز برای بشر هست و اونم علوم تجربی است. فقط علوم تجربی است و همه چیز رو دیگه ما باید بریم سراغ علوم تجربی، این جهان بینی و همه چیزمون رو باید با اون بسازیم. لذا ادعای علمی بودن دارند، ادعا دارند که دیدگاه ما علمی است. البته این یک ادعاست و حالا انشاءالله بحثا جلوتر بره روشن خواهد شد که اصلا همچین چیزی نیست. اصلا علم با ادعای اینا هیچ سازگاری نداره و اتفاقا دیدگاه خود اینا بیشتر تعارض با علم داره نه دین. اون طبیعت گرایی اونها بیشتر ناسازگاری با علم داره و یا دیدگاه خودشون با علم ناسازگارتره و ادعای متدینان با علم سازگاری بیشتری داره.
آیه دکتر، اساسا کسی که به الحاد روی میاره طبیعتا باید انسان دو ساحتی یا انسانی که دارای جسم و روح هست رو انکار بکنه دیگه، درسته؟
حالا این رو هم اتفاقا میخواستم بکنم که یکی از ویژگی های این الحاد جدید، نه هر الحادی، ممکنه کسی الحاد به معنای که خدا رو باور نداشته باشه اما در این حال ماتریالیست مطلق نباشه، یعنی در جهان یک سری موجودات غیر فیزیکی فراطبیعی رو قبول داشته باشه، نفس مجرد رو قبول داشته باشه. ولی الحاد جدید در واقع به اصطلاح فیزیکالیست هستند و کاملا ماده‌گرا هستند، هیچ حقیقت فراطبیعی رو قبول ندارند از جمله نفس مجرد انسان، و لذا میگن اصلا ما غیر از مغز و سلسله اعصاب و اینا هیچی دیگه نیستیم، هیچی دیگه نیستیم. ذهن میگن اصلا بی خود کلمه ذهن رو دارن به کار میبرن، برش دارید بگید همون مغز، تمام. تا این حد در واقع حذف‌گرا به اصطلاح هستن و حتی بعضی چیزایی که فیلسوفان ذهن هم مطرح کردن، حتی فیلسوفانی که خداپرست هم نبودن ولی مثل مباحث خودآگاهی یا یه اصطلاحی داریم به نام کوالیا که کیفیات ذهنی هست و اینا، اینها رو هم باش مخالفت میکنند و کاملا همه چیز رو مادی محض میدونن و در مورد انسان هم انسان رو غیر از اینکه یه سری در واقع مجموعه از سلول ها و نورون های مغزی و اینا هست، چیز دیگه ای در موردش قبول ندارن.
بسیار خوب، چون دیدم وارد این بحث علمی بودن رسیدید، این بحث رو اینجا ببندیم، این علمی بودن رو.
حالا عرض کردم اینجا الان میتونیم همین مقدار فعلا کفایت بکنه، ولی تو بحث های آینده روشن بکنیم که حالا من یه نکته ای رو اینجا عرض کنم، نمیدونم چقدر وقت داریم.
ما تقریبا 8-9 دقیقه فرصت. بله،
ببینید نکته خیلی مهم اینجا همینه که اتفاقا اینا توی ادعای علمی بودن شدیداً دچار تعارض و تناقض درونی هستند. چرا؟ چون اینا به دلیل اینکه فلسفه رو میگن باید بذاریم کنار و فلسفه به درد نمیخوره، درد رو دوا نمیکنه، هرچه هست فقط علمه.
بله.
خب علم اصلا نه از وجود خدا مستقیما و مستقلا حرف میزنه نه از عدم خدا. چرا؟ چون این علم، علمی که اینا میگن ساینس رو میگن دیگه، دانش تجربی رو میگن، نه علم به معنی معرفت. خب این دانش تجربی کارش چیه؟ یا از طریق آزمایش و به اصطلاح اکسپریمنتیشن و اینها میاد موضوعاتی رو داخل این جهان مورد تحقیق و بررسی قرار میده. چی رو میتونه بررسی بکنه؟ چیزی که وضع و رفعش دستش باشه. مثلا میخواد ببینه که علت آیا این A در مورد B تأثیر علی دارد یا ندارد، یا خیلی خوب میاد این دوتا رو در واقع این A رو ایجاد میکنه، ببینه با ایجاد این B درست میشه یا نمیشه. اگر دید درست شد تکرار میکنه به طور سیستماتیک منظم و از عرف اینها رو با همدیگه در یک توالی منظمی میسنجه، خب نتیجه میگیره. در موردی که خدا که دست ما نیست که بیاریمش تو آزمایشگاه آزمایشش بکنیم، او که قابل تجربه نیست، قابل وضع و رفع نیست، او اصلا از دسترس تجربه بالکل خارجه، اون در مورد در واقع کل عالم و کل هستیست با تمام ابزارهای تجربی و آزمونهایی که شما دارید میکنید. بنابراین اصلا اگر شما بخواید علمی حرف بزنید کاملا متکی به علم، علم که در مورد خدا مستقیما نمیتونه، علم کجا میتونه نفی کنه خدا رو؟ چون نمیتونه خدا رو بیاره تو آزمایشگاه آزمایش بکنه، مورد تحقیق تجربی قرار بده. بله، علم میتونه کمکهایی به ما بکنه که از اون طرف هم به کمک عقل و یا فلسفه ما نتایجی بگیریم، و اینا همه تایید میکنه در واقع دیدگاه توحیدی رو. و اصلا خود همین که شما میگید آقا تنها معرفت علم تجربی است، خود اینو از کجا آوردید؟ خود اینو از علم به دست آوردید؟ علم تجربی؟ علم تجربی همچه ادعایی نمیتونه بکنه. علم تجربی یه سری پیشفرض‌های متافیزیکی و فلسفی داره. علم تجربی میاد وجود این جهان رو به عنوان یک واقعیت میپذیره، به عنوان یک پیشفرض. اما اصلا این جهان واقعیت داره یا نداره، این واقعیت داشتن جهان قابل تجربه نیست. این رو در واقع ما در به صورت شهودی و فطری و به صورت بدیهی میپذیریم و این یه امر متافیزیکی است. بخوایم هم بحث نظر روش بکنیم، تو فلسفه بحثش میشه. خود علم پیشفرض‌های فلسفی داره و خود علم اصلا این که کدام چی معرفت هست و کدام معرفت معتبره، اینو تو معرفت شناسی بحث میکنن. تو معرفت شناسی هست که مشخص میشه علم چه درجه و منزلتی به لحاظ معرفتی داره و تا چه اندازه اعتبار داره. بنابراین این که شما بگید فلسفه مرده است، خب اگر فلسفه مرده بود شما اصلا علم هم نمیتونستید داشته باشید. چرا؟ چون علم هم پیشفرض‌های فلسفی داره، پیشفرض‌های متافیزیکی داره، و مرگ فلسفه مساویست با مرگ علم در حالی که شما دارید کار علمی بکنید. و آنچه هم که شما به عنوان نفی خدا مطرح میکنید در واقع اون یک پیش فرض و یک در واقع نگاه طبیعت گرایانه است که مقدم بر تحقیق علمی شما در واقع اون رو پذیرفتید، با اون دارید به تحقیقات علمی ختم میدید، و الا هیچ کجای علم در واقع دلالت مادی و الهادی نداره.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. ما تقریبا 6 هفت دقیقه فرصت داریم هم جنبندی داشته باشیم، هم درباره سردمداران این در واقع این نوع تفکر و یا چهره‌های سرشناسشون هم حالا لابلای فرمایشاتون یکی دو تا اسم بردید، ولی فرصت هست که اگه باشه توضیح بدید.
ببینید، عرض کردم که این جریان الهاد جدید رو بیشتر از سال 2006 مطرح شد و 4 نفرن که خیلی چهره معروفی هستن. اینا رو اصطلاحا میگن، حالا بخوایم فارسی ترجمه کنیم، اسب سواران یا سوارکاران الهاد جدید. تو ادبیات رایج میگن the four horsemen. اینا یکی آقای دانیل دنت هست که در واقع در میان اینها مهمترین چهره شون که به معنای امروزی هم فیلسوف ذهن شناخته میشه، ایشون هست. آقای ریچارد داکینز هست که در واقع زیستشناس فرگشتی و استاد رفتارشناسی حیوانات و استاد درک عمومی علم، و ایشون از طریق زیستشناسی بیشتر سعی میکنه و از طریق نظریه داروین تلاش میکنه الهاد رو توسعه بده. شاید بگیم که پرجنب و جوشترین عنصر و فعالترینشون همین آقای داکینز هست. البته خیلی هم بحثاشون سطحی است، علارغم اینکه سعی میکنن با تکیه بر علم و به خصوص ایشون با تکیه بر زیستشناسی بره جلو، ولی بسیار استفاده های حالا تو علم خودشون و بحث های علمشون ما کار نداریم، اما تو استفاده های الهیاتی که میکنند و میخوان الهاد رو تثبیت کنند، بسیار بحث هاشون سطحی است، شعاری است و بسیار پر از مغلطه است. و ایشون چندین کتاب داره و خیلی چهره معروفی الان در سطح جهانی، آیه ریچارد داکینز. 2 نفر دیگه هم هستن که اونا از اشتهار کمتری برخوردار هستن نسبت به این دوتایی که از قدم. یکی آقای سم هریس هست که اونم تا حدودی فیلسوف ذهن تلقی میشه، و یکی هم آقای هیچنز که شاید به لحاظ علمی کمترین سطح رو در میان این چهار نفر داره و از دنیا هم رفت چند سال پیش. خیلی هم در مشروب خاری و نمونم اینها نقل شده که تا حدودی افراطی بوده، شاید به همین دلیل هم بیمار شد و از دنیا رفت. ابتدا ژورنالیست هم بوده، کتاباشون هم نوعاً به خصوص ایشون خیلی جنبه ژورنالیستی داره و خیلی هم بیشتر بحث‌های خشونت‌گرایانه در آثار ایشون وجود داره. حالا کسان دیگری هم هستن که تو این مجموعه نمی گنجند، ولی امروزه به عنوان کسانی که از طریق علم سعی کردن بحث الحاد رو دنبال کنن مطرحن، مثل آقای استفن هاکینگ که ایشون هم دو سه سال پیش از دنیا رفت و فیزیکدان بود و ایشون هم سعی کرده که از طریق علم فیزیک وارد ماجرا بشه. اگر این مجموعه رو ما در نظر بگیریم، تقریبا ما میتونیم بگیم که از سه مجرا این بحث الحاد رو سعی میکنن از طریق علم جدید دنبال کنن. یکی از طریق فیزیک هست که آقای مثل هاکینگ، مثل ویکتور استرنجر و کسان دیگری دنبال میکنن، آقای لارنس، و یکی هم در حوزه زیست شناسی هست و نظریه داروین که از همه مهمتر همین آقای داکینز هست. ولی خب عرض کردم اینا در اینی که بسیار فعالن، بسیار هم سطحی کارهاشون. و یکی هم از منظر علوم شناختی و بحث‌های علم شناختی که امروزه مطرح هست و بحث‌های عصب شناسی، روان شناسی شناختی، فلسفه ذهن که امثال آقای دنت و اینها بحث‌های الحاد رو دنبال میکنن.
بسیار خوب، ما حالا فرصتمون تقریبا تمامه، ولی خیلی کلی مطرح کنم، افرادی مثل عبدالکریم سروش قرار میگیرن توی این وادی؟
نه، آقای دکتر سروش که ناقد این جریانه و ایشون بحثایی هم اتفاقا در نقد آقای داکینز داره که بحثش هم در این زمینه خوب بوده نسبتاً. بله.
و اگه یعنی معتقدی انتقادی از این حوزه هست، یه انتقاد درون دینی به آقای سروش هست؟
ببینید، حالا صرفاً درون دینی نیست، اما انتقادی که با آقای دکتر سروش هست از این زاویه که بگیم حالا مثلا بیاد نعوذ بالله خدا رو انکار کنه نیست. نه، او خدا رو کاملاً قبول داره، اما بعضی از بحث هایی که ایشون در باره مثلا چند وقت پیش در حوزه بحث های دعا و ارتباط با خدا اینا مطرح کرد، گرچه نه که صریحا بگیم ایشون دئیست هست، ولی به سمت یک مقدار خداشناسی دئیستی
گرایش پیدا کرد.
این بحثش بوی اون رو یه مقداری میده، نمیخوام بگم حالا حتما ایشون دئیست هست، نه، ولی یه مقدار بوی اون بحث ها رو میده و نزدیک میشه به اون. از طرف دیگر بحث های دیگری که در موردشون هست در حوزه قلمرو به دین و اینها هست که در واقع یک نوع به معنای دیگری الحادی که هم به معنی سکولاریزم هست و اینها در واقع از بحثایشون به دست میاد.
خیلی خب، چون فرصت ما اصلا تموم شده، معذرت میخوام، باید خداحافظی بکنیم. جناب آقای دکتر شاکرین عزیز، محقق و پژوهشگر، ما انشالله تا سه هفته دیگه بحث الحاد نوین رو ادامه خواهیم داد، در محضر استاد خواهیم بود. با شما مردم عزیز انشالله که سالم باشید و زندگی همه پر از یاد خدا و حضور خدا و ذکر خدا باشه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. شب بخیر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.